چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنجشنبه 14 شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. شما صدای ما رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. در نیم ساعت پیش رو همراه با شما و همکارانم در رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به اونچه که از صبح امروز به ویژه در ایران رخ داده. اما پیش از اون اجازه بدید مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت، بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد.
امروز صبح درباره یک نقض دیگر شنیدم، یک تحریک دیگر توسط ایران، و این بار در حوزه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای. این را به رفتار خصمانه ایران در کشتیرانی بین المللی علیه کشورهای منطقه و همچنین تلاشش برای حملات مرگبار علیه کشور اسرائیل بیافزایید. این تلاش ها متوقف نشده است.
آقای نتانیاهو همکنون در حال گفتگو با نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون در لندن است و قرار است با وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر نیز دیدار کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید زمان آن رسیده که بر اساس ایده های فرانسه اوضاع به حالت عادی بازگردد. آقای اولیانوف با حمایت از ابتکار فرانسه در زمینه کاهش تنش با ایران میگوید اگرچه جنگ تجاری به امری متداول در جهان تبدیل شده، اما در مورد ایران تنگتر شدن حلقه تحریم ها در مقابل محدودیت کمتر هسته‌ای پیش می رود. فرانسه اخیرا مذاکراتی با ایران و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و موضوع تحریم ها آغاز کرده و پیشنهاد داده است یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران راه اندازی شود. پاریس می گوید این ایده نیازمند موافقت آمریکا در زمینه صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز پنج شنبه اعلام کرد کشورش سازوکاری امنیتی برای حفاظت از نفتکش‌های هندی که از تنگه هرمز می‌گذرند در نظر گرفته است. آقای مودی که در یک نشست اقتصادی در روسیه سخن می‌گفت به جزئیات این اقدام اشاره‌ای نکرده است. در این نشست در ولادیوستوک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم از تمایل کشورش به کاهش تنش در این آبراه استراتژیک سخن گفت. در پی افزایش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز و هدف گرفته شدن چند نفتکش از کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی، آمریکا ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتی‌ها تشکیل داد که تاکنون بریتانیا، بحرین و استرالیا به طور رسمی به آن پیوستند. یک بمبگذار انتحاری بامداد پنج شنبه خود را در مرکز کابل منفجر کرد. بنابر گزارش‌ها از پایتخت افغانستان، دست کم 10 نفر در پی این انفجار کشته و 10 نفر مجروح شدند. این انفجار قوی ساختمان‌های اطراف را که بیشتر سفارتخانه و مراکز دولتی هستند به لرزه درآورد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در حالی رخ داده که ایالات متحده و طالبان در مراحل نهایی دستیابی به توافقی برای پایان درگیری 18 ساله در افغانستان هستند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز پنج شنبه گفت کشورش در پی بررسی راه‌های مشارکت برای توسعه صنعت نفت ایران است. آقای نوواک در این زمینه به پروژه نفتی مشخصی اشاره نکرد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که به روسیه سفر کرده بود از تمایل روسیه به سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در پروژه‌های نفتی ایران خبر داده بود. در ایران میثم المهدی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی اهواز 41 تن از کارگران این واحد را احضار کرده است. آقای المهدی در توییتر خود بدون اشاره به دلیل احضار کارگران نوشت که دادگاه انقلاب اسلامی اهواز از آنان خواسته تا خود را معرفی کنند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت این گروه از کارگران فولاد اهواز که در پی اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شده بودند برای ابلاغ رأی نهایی به دادگاه احضار شدند. و کارگران شرکت کنتورسازی شهرستان البرز در استان قزوین روز پنج شنبه در مقابل دانشگاه بین المللی امام خمینی در این استان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت کنتورسازی خواستار پیگیری مسئولان استان قزوین برای تحقق مطالبات خود شدند.
خیلی ممنونم. هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله بعد از ظهر امروز، ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرد. حذف محدودیت‌های برنامه توسعه و تحقیق در دستور کار ایران. همزمان با ادامه تنش‌ها، تلاش‌های فرانسه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا به کجا رسید؟ و بریتانیا در بحبوحه بحران خروج از اتحادیه اروپا میزبان بنیامین نتانیاهو و ایده هایش درباره ایران شد. امیدوارم در کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها از تحولات جاری میان ایران، آمریکا و فرانسه شنیدید. از تصمیم آمریکا مبنی بر اینکه تمدید نخواهد کرد معافیت‌های تحریمی نفتی علیه ایران رو، و از اون طرف تلاش‌هایی که فرانسه همچنان داره انجام میده، و آغاز گام سوم از کاهش تعهدات برجامی ایران که شب گذشته حسن روحانی اعلام کرد. همکارم کامیز غفوری در استودیو همراه با من تو نگاهی داشته باشه به آخرین جزئیات در ارتباط با این اخبار.
سمیرا، از زمانی که تحریم‌های جدید ایالات متحده اعلام شد در دو روز گذشته، روز سه شنبه 12 شهریور وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده، روز چهارشنبه هم آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که یک شبکه انتقال دریایی نفت که به گفته او تحت هدایت سپاه قدس بوده تحریم می‌کنه. این تحریم‌ها به نظر میرسه که در تعجیل و تسریع اعلام گام سوم نقش داشت، به خاطر اینکه همزمان مذاکراتی بین ایران و فرانسه جاری بود که یک طرفش بنابر برخی گزارش‌ها ربط داشت به معافیت‌های نفتی که انتظار داشت فرانسه که در قبال بعضی از امتیازهایی که ایران میده، احتمالاً یعنی طرحش اینطوری بود، آمریکا هم یک سری معافیت‌هایی رو اعلام بکنه. با این تحریم‌ها و اعلام این که اصلا معافیتی نیست مسائل گام سوم اعلام شد. اشاره بکنم که آقای عراقچی خب رفته بود اخیراً به پاریس و برای پیشنهادهای دو جانبه بین ایران و فرانسه، و اونجا گفته بود که بعد از اونجا که بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره چهار ماهه. بله، بعد از این که این گام سوم اعلام شد هم خب یک سری واکنش هایی داشتیم.
چی ها بودن در عرصه بین المللی؟
در عرصه بین المللی ببینید، رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نوشت که فرانسه انتظار داره از تهران که به تمامی بندهای توافق هسته‌ای پایبند بمونه، اونها رو نقض نکنه، و گفتش که پاریس تلاش‌های بسیاری برای کاهش تنش انجام میده، ضرورت داره که ایران هم نقضی رو انجام نده. موضع تند خب به اسرائیل تا الان داشتیم، موضع تند رو اسرائیل گفتش که این نقض جدیدیه برای تلاش به، یعنی نخست وزیر اسرائیل در واقع نتانیاهو گفت در جهت تلاش برای به گفته او دستیابی به سلاح هسته‌ای، و این رو با یک سری عملکرد دیگری که از نظر او عملکرد خصمانه علیه کشتیرانی دریایی و چیزهای مثل این مقایسه کرد، گفت زمان برای گفتگو با تهران نیست، زمانه برای فشار بر تهرانه. اما می‌بینیم که کشورهای حالا شاید یه مدل نزدیک‌تر همدلتر با ایران در چارچوب برجام مثل روسیه موضعشون متفاوته. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشته که یه مدار انتقاد کرده از اینکه فشار اقتصادی بر ایران هست بر اثر تحریم، و از اون طرف هم ایران داره به تعهداتش کاهش میده، گفت از این رقابت و مسابقه هیچ کس نفت نمیبره. پیشنهاد کرد که الان زمانی است مناسب برای برگشتن به عادی سازی بر مبنای پیشنهاد فرانسه.
کامیز اشاره کردی به گام سوم که حسن روحانی شب گذشته اعلام کرد. جزئیات بیشتر چه هست در این رابطه؟
ببینید، خب گام اول و دوم رو که احتمالاً شنونده ها خاطرشون هست، اول که گفته شد دیگه به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی سازه شده و آب سنگین در واقع پایبند نیست. بعد گام دوم قرار شد که سطح غنی سازی برسه و 67 برسه به 4.5% رسیده، یعنی تا الان بر اساس آخرین گزارش آژانس. در مورد گام سوم آقای روحانی که اعلامش کرد جزئیاتو نگفت، یه چیز کلی گفت ولی میتونه خیلی گسترده باشه. گفتش که قراره در فاز تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید، اون چیزی که برای غنی سازی نیاز هست، دیگه محدودیتی نداشته باشه ایران و این رو ادامه بده. خب میدونیم و احتمالاً در بخش‌های بعدی هم خواهیم شنید که تحقیق و توسعه خودش یک بخش بسیار گسترده از برجام
هست. اونطور که در پیوست یک برجام قید شده، حدود فکر می‌کنم 21 یا 22 محدودیت متوجه برنامه تحقیق و توسعه ایران هست
که زمان دارم از 8 سال 10 سال 15
سال دقیقاً، که مشخص نیست که ایران اگر بخواد این محدودیت ها رو برداره کدوم ها رو برخواهد داد. هیچ کدوم مشخص نیست. حالا کامیز در همین رابطه، برای این که روشنگری بیشتری بشه در رابطه با این که این محدودیت ها چه هست و چه معنی داره، چرا ایران در گام سوم به سراغ برنامه تحقیق و توسعه رفته، ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه و ابتدا از او همین سوال رو پرسیدم که چرا ایران برای گام سوم به سراغ این برنامه رفته.
این طرح سومی که آقای روحانی اعلام کرده اهمیت چندانی نداره، به خاطر این از دید من انتخابی که کردن درباره تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفوژها به خاطر این امره که این میتونه خیلی مبهمتر باشه تا مثلا اینکه اعلام میکردن ما میخواییم غنی‌سازی رو به 20% برسونیم. اگر اعلام کردن غنی‌سازی رو میخواییم به 20% برسونیم، این یک شوک مهمی ایجاد میکرد در جامعه بین المللی و باعث واکنش شدید اروپایی ها میشد. این هست که تصمیمی که گرفتن بر این امر استواره که جلوگیری بکنن از تنش ها که خیلی زیاد بشه و خواستن، چون قول داده بودن اگر اروپا نتونه کارهای مالی رو انجام بده باید حتما کاری انجام بدن، از این رو انتخابی که کردن انتخابی است که به اصطلاح خود آقای روحانی هم در صحبتاش گفته که در نظر این چیز مهمی به نظر نمیاد ولی در محتوا خیلی مهم هست.
آقای مصطفی، منظورتون این هستش که حذف محدودیت‌های برنامه تحقیق و توسعه کمترین تنش و مناقشه را ایجاد میکنه؟
دقیقا در شرایط فعلی برای ایران و برای دولت آقای روحانی که نمیخواد تنش ها خیلی زیاد باشه و هنوز به دنبال این هستن که با اروپایی ها به یک توافقی برسن و یا حتی با آمریکایی ها به یک توافقی برسن، از این جهت این موضوع رو انتخاب کردن به عنوان گام سوم.
آقای مصطفی، در همین بخش برنامه تحقیق و توسعه مواردی هست که شاید اونها بتونه تنش‌زا باشه، مثل اینکه ایران تنها در پایلوت نطنز غنی‌سازی انجام بده، یکی از محدودیت‌ها این هست، یا اینکه سانتریفوژهای جدید و مدرن استفاده نکنه. فکر میکنید که اینها نمیتونه تنش‌زا باشه؟
برحال برجام در پیوست شماره یکش که مربوط به غنی سازی 81 بند وجود داره که محدودیت های بسیار مهمی برای ایران در اونجا تهیه دیدند. پس به هر حال گامی که برمیدارن خارج از برجام هستش. البته نوع گامی هم که برمیدارن میتونه متفاوت باشه. اگر تصمیم بگیرن که به غیر از نطنز در محل دیگه این کارها رو انجام بدن، این تنش ایجاد خواهد کرد.
و در رابطه با سانتریفوژهای جدید چی؟
ولی سانتریفوژهای جدید اون چیزی نیستش که بتونه در یک روز، دو روز، ده روز، یک سال نتیجه بده اصولا، و اون هم بستگی داره به میزانی که اعلام میکنند چند سانتریفوژ رو میخوان به هم وصل کنن و زنجیرش رو ازش استفاده کنن. اگر مثلا 2 سانتریفوژ باشه یا 3 سانتریفوژ باشه اصلا تأثیری نداره. ایران با یک سری ابهامات داره بازی میکنه، از طرف دیگه میخواد بگه که من زیر بار شما نمیرم و از طرف دیگه قدم هایی که برمیدارن قدم های جدی نیستش که برای غرب خطر جدی و سری بیاد. ولی اگر مثلا اعلام کنند که به جای نطنز دوباره در فوردو کار غنی‌سازی را خواهند انجام داد و سانتریفوژهای IR-6 یا IR-8 رو به هم وصل خواهند کرد و تعداد اونها زیاد خواهد بود، این مسلماً یک عکس‌العمل شدید اروپا و امریکا رو در بر خواهد داشت. من گمان نکنم که یک چیز خیلی جدی رو که بدونن که واکنش بسیار شدید اروپا و امریکا رو در پی خواهد داشت اینها اعلام کنند.
گفتگو با مهران مصطفوی رو میشنیدید، استاد فیزیک از فرانسه، در رابطه با جزئیات تکنیکی گام سوم که ایران دیشب اعلام کرد برخواهد داشت. اما در گزارش کامبیز غفوری هم شنیدید که برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه تاکید کرده که دیگر معافیتی برای خرید و فروش نفت توسط مشتریان ایران در کار نخواهد بود، تمدید نخواهد شد. بریم نظر کامران متین تحلیلگر امور بین‌الملل رو بشنویم در این رابطه.
به نظر من مهمترین پیامی که من حداقل از این مصاحبه گرفتم این هست که آمریکا کماکان مصر هست بر استراتژی فشار حداکثری و حتی این فشار رو داره افزایش میده و گسترده ترش میکنه. و اهمیت این مسئله به نظر من در این هست که در روزهای اخیر اخبار زیادی ما شنیدیم مربوط به این که گویا با وساطت فرانسه یک سازشی در حال رخ دادن هست بین ایران و آمریکا و خیلی ها خب شاید حد زدن که گویا آقای ترامپ یا دولت آمریکا نرمش نشون میده در مورد ایران. این مصاحبه هم به نوعی به این مسئله مربوط بود و در این حال در رابطه با همین گزارش در واقع گفتگوها بین ایران و فرانسه بین آقای روحانی و ماکرون و اینها اشاره به این مسئله کردن که تحت شرایط مناسب آقای ترامپ و دولت آمریکا ممکنه به گفتگو با ایران بپردازن و این شرایط مناسب در گفته‌های وزیر خارجه فرانسه که امروز دیروز منتشر شده نشون میده که شامل این هست که ایران بپذیره که مسائل منطقه‌ای و وضعیت برجام بعد از 2025 در مذاکرات آینده بین طرفین گنجانده بشه. یعنی در واقع دو مسئله‌ای که ایران ازش تا کنون تفریح رفته و به هیچ عنوان حاضر نیست که مثلا فعالیت‌های منطقه ایران یا برنامه موشکیش رو مورد بحث قرار بده. بر این اساس به نظر من خوشبینی‌های اولیه در رابطه با طرح فرانسه چندان به نظر نمی‌رسه مبنای محکمی در واقعیت مسئله‌ای که در حال رخ دادن هست داشته باشه. یعنی به نظر نمی‌رسه که ایران قبول بکنه که این دو عنصر عمده در نظر سیاست خارجی آمریکا رو در واقع بپذیره به عنوان موضوعات مشروع در رابطه با برنامه هسته‌ایش و در رابطه با برجام.
نظر کامران متین رو میشنیدید، تحلیلگر امور بین‌الملل. اجازه بدید که نظر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رو بشنویم درباره همین تحریم‌هایی که روز گذشته آقای هوک بهشون اشاره کردند.
آمریکا با توجه به فشار حداکثری که در وسط وادارندگی حداکثری باید بهش گفت، ایران رو در شرایطی قرار داده که صادرات نفتش رو به حداقل رسونده. سیاست فشار حداکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی. به قول آمریکایی‌ها یا به زبان انگلیسی The strategy of compelling، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا. یعنی شما طرف مقابل رو وادار میکنید اون چرا که شما میخواهید بپذیره و در این ارتباط، یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی، پذیرفتن 12 مطالبه است که آقای پومپئو این رو مطرح کرد. و در تمام گفتگوها به رغم اینکه در ظاهر بعضی از سیاستمداران آمریکایی نرمش نشون دادن و حتی گفتن ما بدون پیشرفت با جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد، بلافاصله پشت سرش آقای برایان هوک یا کسای دیگه و همینطور در این صحبت‌های خود آقای برایان هوک هم دیدیم و شنیدیم هیچ گونه نرمشی نیست. اون 12 مطالبه سر جای خودش هست و همین جهته که من به این میگم استراتژی وادارندگی.
نظرات حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی. اما اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم درباره همین تنش‌ها، تحریم‌ها و امنیت منطقه.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما. 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ جناهم نبود. آیه سردار،
هر گونه توافق با حکومت ایران و پرداخت پول به آنها خیانتی است به ملت ایران و ما در آینده کشورهایی را که عامل این خیانت ها باشند را فراموش نخواهیم کرد.
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج می‌شد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین می‌کنین که آرزوی یه ملته.
به آقای روحانی بگین که دیدی دیگه، تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها هم شنیدید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی بریتانیا شده است. در همین رابطه اجازه بدید همراه بشیم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل ایران، و بپردازیم به سفر آقای نتانیاهو که سفری شتاب زده بوده و به سرعت برنامه‌ریزی شده انجامش. آقای تغییرزاده، در حال حاضر بریتانیا درگیر طرح خروج از اتحادیه اروپا است و از اون طرف هم در اسرائیل فقط دو هفته باقی مونده، حتی کمتر از دو هفته باقی مونده به انتخابات. فکر میکنید که این سفر شتاب زده برای چه انجام شده؟
دو هدف رو تعقیب میکنه حداقل. یکی مسئله ایران و ادعای اسرائیل که ایران یک خطر موجودیت به شمار میره و اظهارات تازه آقای روحانی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات اتمی برای اسرائیل میتونه تهدید کننده باشه، به این دلیل ساده که استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در جهت کاهش تعهدات اتمی میتونه فاصله ایران رو با فرار اتمی که در توافق اتمی مورد به اصطلاح اشاره قرار گرفته بود به جای یک سال به 4 تا 7 ماه کاهش بده. این موضوع اسرائیل رو دچار نگرانی کرده و به این علت سفری که به هند داشت آقای نتانیاهو تعطیل کرده و به لندن میاد. هدف دوم به هر حال انتخابات داخلی اسرائیلی که شما به اون اشاره کردید. همزمان با این دیدار وزیر دفاع آمریکا در لندن هست و میدونید که آقای نتانیاهو شغل وزیر دفاع کابینه اسرائیل هم داره. نگرانی های امنیتی شد در جهت دیگری با مقامات بریتانیا و همینطور مقامات آمریکا در میان خواهد گذاشت.
آقای تغییرزاده، به هر حال بریتانیا یک سوی اروپای برجام هست، ماجرای این 15 میلیون دلار خط اعتباری مطرح هست. فکر می‌کنید که چقدر در اون رابطه باشه و در این رابطه که بخواد بریتانیا رو به کل از برجام بکشه بیرون؟
با اینکه گفتگوهای آقای عراقچی در پاریس تا به حال به نتیجه نرسیده، ولی فرانسوی‌ها همچنان فشار میارن یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ادامه تجارت با ایران و ظاهراً وادار کردن ایران به برگشتن به تعهدات اتمی رو باز بکنن. اسرائیلی‌ها با این قضیه مخالفن، بریتانیایی‌ها پولی برای پرداختن به این صندوق ندارن و آقای نتانیاهو به جای گفتگوی مستقیم با مقامات فرانسوی حالا به بریتانیا آمده که حداقل پشتیبانی بریتانیا رو از این طرح و مخالفت کم بکنه، پشتیبانی بریتانیا رو و همینطور مخالفت آمریکا رو مورد تایید قرار بده. البته در مورد آمریکایی ها فکر نمی‌کنم کار دشواری داشته باشه، برای اینکه آقای برایان هوک قبلا اعلام کرده بود آمریکا در جهت کاهش تحریم ها علیه ایران نیست و با این خط اعتباری هم روی موافق نداره.
آقای تغییرزاده، در زمانی که بوریس جانسون روی کار اومده در بریتانیا شاهد تغییرات هرچند اندک بودیم در سیاست‌های بریتانیا در قبال ایران، مثل حضور نظامی در خلیج فارس. فکر می‌کنید که چقدر آقای نتانیاهو بتونه روی بوریس جانسون تاثیر بیشتری بگذاره و هر گونه دیالوگی بین ایران و آمریکا رو منتفی کنه؟
البته آقای جانسون بخت ماندگاریش خیلی اندکه، ولی با این حال مناسبات نزدیکی که جانسون با نتانیاهو داره و همینطور مناسبات نزدیکی که با آقای دونالد ترامپ داره کمک میکنه به اسرائیلی ها که از این فرصت حداقل در فاصله کوتاهی پیش از انتخابات استفاده بکنن. آقای نتانیاهو در کوتاه مدت متوجه برنده شدن در انتخابات دو هفته آینده است و فکر میکنه آمدن به لندن به نوعی به این هدف میتونه کمک بکنه.
خیلی ممنونم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ما بودن. نگاهی داشتیم به سفر آقای نتانیاهو به بریتانیا، سفری که به شکلی شتاب زده انجام شده بدون اعلام قبلی و به سرعت هم رسانه‌ای شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کوچر بیرکار، ریاضیدان برجسته کرد و استاد دانشگاه کمبریج، به عنوان دانشمند سال در بریتانیا انتخاب شده. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
کوچر بیرکار، ریاضیدان کرد و برنده جایزه فیلز در حوزه ریاضی، به عنوان یکی از نامزدهای متفکر برتر جهان در سال 2019 معرفی شده بود. مجله انگلیسی پراسپکت 50 شخصیت و چهره برتر جهان را در حوزه‌های مختلف انتخاب کرده بود و از مخاطبان و خوانندگانش در سراسر جهان خواسته بود به آنها رأی بدهند. آقای بیرکار از میان این 50 نفر بر اساس هزاران رأی به عنوان نفر اول و اندیشمند برتر انتخاب شد. بیرکار پروفسور و ریاضیدان جوان از کردهای ایران است که پیش از این با نام فریدون درخشانی شناخته شده بود. او در سال 2000 به انگلستان رفت و بعد از تقاضای پناهندگی نامش را به خاطر کوچش و علاقه‌اش به ریاضی تغییر داد. کوچر بیرکار به کردی یعنی مهاجر ریاضیدان. آقای بیرکار در مصاحبه اختصاصی که با مجله پراسپکت داشته گفته است در یک روستای کوچک بزرگ شده و فرزند سوم یک خانواده کشاورز بوده و در دوران کودکی همراه پدر و برادرش روی زمین کار می‌کرده است. به گفته او کمک‌ها و تشویق‌های برادر بزرگترش باعث شد که او با دنیای ریاضی آشنا شود و خیلی زود در رشته ریاضی و فیزیک پیشرفت کند تا آنجا که به دانشگاه تهران راه پیدا می کند. کوچر بیرکار در حال حاضر به عنوان یکی از نخبگان جوان جهان در حوزه ریاضی شناخته می شود و با عنوان پروفسوری در رشته ریاضی در دانشگاه کمبریج در انگلستان تدریس می کند. آقای بیرکار پیش از این نیز در اول آگوست 2018 مدال فیلز، معتبرترین جایزه ریاضی در جهان را دریافت کرده بود. مدال فیلز که به جایزه نوبل ریاضی شهرت دارد، یکی از معتبرترین و مهمترین جوایز این رشته است که هر 4 سال یک بار به 1 یا 2 یا 3 ریاضیدان زیر 40 سال اعطا می شود. مریم میرزاخانی تنها و دیگر ریاضیدان ایرانی بود که در سال 2014 این جایزه را دریافت کرده بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره کوچر بیرکار، ریاضیدان برجسته کرد که به عنوان دانشمند سال در بریتانیا انتخاب شده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اما در انتهای مجله بعد از ظهر، با توجه به بحثایی که در این مجله داشتیم پیرامون تلاش‌های ایران برای فروش نفت، ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا و تلاش فرانسه برای اعطای یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری، یک خبر اختصاصی رادیو فردا رو بهش اشاره کنم. البته اگر به وبسایت ما سر بزنید در اونجا میتونید این خبر رو به شکل کامل مطالعه بکنید. رادیو فردا بر اساس اساس آماری که وبسایت کپلر شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها در اختیارش قرار داده گفته شده که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 160 هزار بشکه در روز سقوط کرده. این رقم در ماه ژوئیه، ماه قبل از ماه اوت، 365 هزار بشکه بوده و در سال گذشته زمانی که آمریکا خواست از برجام خارج بشه این رقم حدود 2,630,000 بشکه بود، که با کنار هم قرار دادن این ارقام میشه دید که چقدر صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده در یک سال اخیر. متشکرم که من رو در مجله بعد از ظهر همراهی کردید.